خانم آقایان سلام، درود بر شما، روز شبتون بخیر. 29 خرداد روز شریعتی است و این روز رو مغتنم شمردم برای اینکه درباره او سخنی بگویم. البته سخن گفتن درباره شریعتی برای من یکی از سخت‌ترین کارها هست، به چند دلیل. یکی این که خب حجم عظیمی از تولیدات فکری او باقی مانده علی‌رغم سن کمی که داشت، و این حجم عظیم بسیار هم وسیع هست، چون که در عصرها و ابعاد مختلفی سخن گفته، از دین گرفته تا قرآن و از سیاست گرفته تا جامعه شناسی، از مارکسیسم گرفته تا کاپیتالیسم، از حکومت گرفته تا ادبیات، از شعر گفته تا داستان و خیلی چیزهای دیگه که اگر بخواهیم حتی اقتصاد و عرفان و همچنین اگر بخوایم اینها رو با هم دیگه جمع کنیم و در یک مجموعه به دست بدیم، واقعا کار غیر ممکنی هست. البته او بخش قابل توجهی از آنچه که ازش به جای مونده رو خودش با دستان خودش مکتوب نکرد، بلکه آثار به جای مانده ازش عمدتا توسط دوستدارانش و شاگردانش، اون هم بعد از درگذشتش، مکتوب شدن، جمع‌آوری شدن و منتشر شدن. البته خب زمانی که خودش در قید حیات بود، بعضی از آثارش رو که عموماً آثار خاصی بودن رو با دست خودش مکتوب کرده بود، مثل مثلا گفتگوهای تنهایی که خودش خب مینوشت، یا کبیر، یا مثلا صفر و جلوش، بعدا میخوام یک و جلوش بی نهایت صفرها، یا قصه حسن و محبوبه و برخی از این چیزها. ولی عمدتا کارهای اصلیش رو دوستدارانش آمدن و جمع‌آوری کردند و نگاشتند و منتشر کردند. خود بنده از همسر مرحومش شنیدم که سخنرانی‌هاش گاهی اوقات در همون زمان توسط شاگردان و مخاطبینش تایپ می‌شدن، و موقع خوب کامپیوتر که نبود، تایپ می‌شدند و در نسخه‌های بیش از 1 میلیونی منتشر می‌شدند، پولوکوپی در واقع می‌شدن اون زمان و منتشر می‌شدن، و همیشه هم کمبود آثارش وجود داشت. این خیلی عجیب هست که بدانیم 1 میلیون نسخه از نوشته‌ای خیلی سریع در بازار تقاضا نایاب بشه. شریعتی از یک سوی دیگه سخن گفتن دربارش برای من سخته، به خاطر حجمه‌ها و تهمت‌های بسیار ناروایی که غیر منصفانه به او روا داشتن گروه‌های مختلف. البته این تهمت‌ها رو روانه روح پرشور و پرحرارت او کردند. مارکسیست ها او را مورد تهاجم قرار دادند که او استفاده سو کرده از ادبیات مارکسیستی. غرب‌گرایان به او حمله کردند و او را تئوریسین نظام ولایت فقیه دانستند. سنت‌گرایان مذهبی او را مرتد اعلام کردند. کتاب های او را از کتاب های از مصادیق زاله معرفی کردن، تکفیرش کردن، کتابهاشو، خوندن کتابهاشو حرام دانستن بعضی از روحانیون سنتی در زمان خودش. و خلاصه از یک طرف هر کسی از زن خود شد یار او، از یک طرف دیگر هم کسان مختلفی وابسته به گروه ها و جریان های فکری اجتماعی مختلف باز هم به او تاختند، تهمت زدن بهش و او را برای کارهای نکرده عمدتاً و حرفهای نزده مورد تهاجم و تخریب قرار دادند و حتی اندیشه های او را جعل کردند. مطمئنن یا نخواندن او را دقیق، یا اینکه خواندن و خواستن تا او حرفاش تحریف بشه و جعل دربارش روا داشتند و تهمت، و این شیوه شیوه غیر اخلاقی است به راستی. عده دیگر هم مدرک تحصیلی دانشگاهی او را زیر سوال بردن و گفتن او جامعه شناسی نخوند و دکتراش چنین و چنان بود. البته خب این قضیه درست هست که جامعه شناسی رو در واقع مدرک دانشگاهی ایشون جامعه شناسی نبود، مدرک دانشگاهی ایشون تاریخ ادبیات هست. اساسا ایشون در دانشگاه مشهد هم ادبیات تحصیل کرده بودند و بعد هم با همین رشته بورسیه شاگرد اولهای دانشگاه رو بهش تعلق گرفت که رفت سوربن پاریس و در اونجا در رشته تاریخ ادبیات فارسی در واقع موفق شد به دریافت درجه دکتری. اما خب همزمان در کلاس‌های جامعه شناسی و اساتید بزرگ جامعه شناسی آن زمان و به ویژه ژرژ گوریچ و لوی ماسینیون شرکت می‌کرد و با فرانسه و ادبیات جامعه شناسی فرانسه به ویژه آشنایی بسیار عمیقی پیدا کرد. خب وقتی که شریعتی رو به ایران برمیگرده به خاطر اینکه فعالیت‌های سیاسی داشت اونجا به نفع مردم الجزایر که در حال مبارزه بودند با استعمار فرانسه، سرمرز دستگیر میشه، همونجا مستقیما از سرمرز میفرستنش زندان. 6 ماه در زندان بوده، بعدش که آزادش میکنن پرونده سیاسی براش درست میشه و اون رو اجازه کار بهش نمیدن. بعد مجبور میشه میره معلمی میکنه، معلم زبان ادبیات فارسی، و یه مدت میگذره دانشگاه مشهد، اونجا بهش کاری میدن برای تدریس تاریخ. و بعدش هم حسینیه ارشاد در تهران که اونجا به ویژه مرتضی مطهری دستن در کار بوده، دعوت میکنن از ایشون برای ایراد سخنرانی های مذهبی. و وقتی که میاد به حال انگار که یک نابغه کشف شده باشه، بعد مردم متوجه میشن، جوانان خاصه، که یک آدمی آمده و اون کلامش یک سحر عجیبی درش هست، یک کاریزمای عجیبی در این شخصیت وجود داره و این کلامش وقتی که به گوش مخاطب میرسه انگاری واقعا گوشها رو و ذهنها رو هیپنوتیزم میکنه، انگار سحر میکنه انسان رو. اینقدر این کلام شور و شعور درش بود و این همه آگاهی بخش بود، به خاطر اینکه از دل و زبان یک فرد شوریده حال اساساً بیرون می آمد که انگار برای خطاب خانی آفریده شده باشه. برحال حسینی ارشاد تبدیل میشه به مرکز طرح اندیشه هاش و اونجا به طرز عجیبی ما میبینیم تولیدات فکری بسیار پرحجمی رو در سالهای محدودی انجام میده و آنچنان کلاس‌هاش و سالن سخنرانی اصلی حسینی ارشاد پر میشه از جمعیت که حتی جای ایستادن سر پا هم دیگه نمی بود. حتی در مورد کلاس‌های درسش در دانشگاه که بعد هم در دانشگاه تهران دعوت به کار شد، گفته میشه که موقعی که کلاس‌هاش برگزار می‌شدن، کلاس‌های دیگه خالی می‌شدن و دانشجویان از کلاس‌های دیگه هم میان سر کلاس‌هاش می‌شینن و سر پا وای می‌سن، اینقدر جا نبود. و خدمتتون عرض می‌کنم که برخی از بچه مارکسیست‌ها هم به قصد ایجاد اختلال در کلاسش می‌اومدن سر کلاسش می‌شستن، چون شنیده بودن یک نفر داره از دین حرف میزنه با اندیشه های نو و تفسیر جدیدی اساسا داره از نو از دین به دست میده. مارکسیست ها، دانشجویان مارکسیست، جوانان میومدن، بعضی هاشون چه در سر کلاسش و چه در جلسات حسینی ارشاد، برای اینکه در کار سخنانش و کلاسش اختلال ایجاد کنن و ازش ایراد بگیرن و اونجا باش بحث بکنن. بعد که میومدن می دیدم که یه موجود عجیبی است، سحر کلامی داره و استدلال و برهانی که در نواندیشی دینی از خودش بروز میده متفاوت است با بسیاری دیگر از آن چیزهایی که شنیده بودن. حتی گفته میشه، من از فرزندش احسان شنیدم که بعضی از همینها که به همین قصد می آمدن بعد دیده میشد که موقعی که مثلا در حسین رشاد اذان می دادن پا به پای بقیه می آمدن و وضو می گرفتن و نماز می ایستادن و این خیلی عجیب بود که در یکی دو بار شرکت در جلسات سخنرانیش آنچنان محو و جذب صحبتاش می شدن و استدلالهاش که همونجا اصلا مسلمان می شدن. شریعتی درسته که از دین و تشیع عمدتاً صحبت می کرد، اما اندیشه هاش یک نوع بازخوانی نوگرایانه هست از همه اون چهره هایی که همیشه گفته شده. وقتی که از علی و حسین و فاطمه و زینب صحبت می کرد طرح جدیدی ارائه می داد، از دیدگاه های جدیدی به حساب استفاده می کرد برای بیان اندیشه های و رویکردهای رفتاری این شخصیت ها. یا وقتی که درباره کسانی مثل ابوذر غفاری و سلمان فارسی صحبت میکرد یا بقیه شخصیت های مربوط به تاریخ اسلام، حتی در مورد سید جمال الدین اسدآبادی و اقبال لاهوری و محمد عبدو که صحبت میکرد، این توانایی رو داشت که اندیشه هاش رو به طرز جدیدی بیان بکنه و ابعاد جدید و دیده نشده ای از این شخصیت ها رو ببینه و با اون کلام بسیار پرجاذبه و تاثیرگذار یافته هاش رو به گوش مخاطب برسونه. و خیلی وقتها اصلا از کاغذ و نوشته ای و یادداشت استفاده نمی کرد. گاهی اوقات در همون جلسات حسینی ارشاد دیده می شد که سخنان اصلی که کسی دیگری بود مثلا بنا به هر دلیلی نمی آمد و کاری براش پیش می اومد، خب اون موقع خب تلفن همراه نبود که اطلاع بدن، نمی آمد و مردم منتظر بودن تا جلسه سخنانی کسی دیگری برگزار بشه و نمی آمد. بعد شریعتی که اونجا حاضر بود بهش می گفتن خب سخنان نمی آد، شما بفرما مثلا بیاد و یه چند کلامه با مردم سخن. بعد ایشون بدون اینکه خودش رو از پیش آماده کرده باشه کاغذ نوشته یاداشتی در جلوش باشه می آمد و اونجا به طرح مسائلی می پرداخت که انگار یک سخنرانی ساعتها نشسته و خودش رو برای اون سخنرانی حاضر کرده باشه. اینقدر حضور ذهن داشت و اینقدر دامنه ذهنش آماده بود که هر آن می شد میوه اون درخت سبز وجودش رو چید و استفاده کرد. خب سعی میکنم به طرح برخی از مسائلی که پرداخته بپردازم. شریعتی وقتی که برمیگرده ایران عمدتا یکی از تزهایی که میده تز بازگشت به خیشتن بود. برای اینکه بدانیم منظورش از بازگشت به خیشتن چی هست خوب هست بدانیم که شریعتی موقعی که برمیگرده ایران اساساً در اون زمانی که میزیست، ما حیات فکری او رو اگر دهه 40 شمسی به ویژه بدانیم و بالاخص نیمه دومش، یعنی تو همون 5 سال 1345 تا 1350 شاید و حداکثر تا 1152، اونجا اصلی ترین دیدگاهاش در واقع فعالترین دوره تاریخی زندگیش رو ما میبینیم که رقم میخوره، چون سال 1352 دستگیر میشه و به زندان میفته، دو سال در زندان ساواک بوده و سال 54 آزاد میشه، به حصر خانگی در واقع محکوم میشه، توی حصر خانگی قرار میگیره، اجازه کار و سخنرانی و تدریس و نوشتن نداشته و اساسا فقط باید توی خونه زندان می بود و تا سال 56 که وضعیتش همینجور بود و سال 56 هم که با یک پاسپورت غیر از نام اصلی خودشون، اسم خودش علی شریعتی مزینانی بود، اما ایشون با ببخشید با نام دیگری که از بزرگتون گذرنامی علی مزینانی میگیره و از کشور خارج میشه، میره بلژیک، از اونجا بلافاصله میره لندن و اطراف لندن. اما در حالی که منتظر بوده که اعضای خانوادهش بهش بپیوندن، به طرز مشکوکی در 29 خرداد 1156 جسدش رو تو همون خانه‌ای که بوده، خانه‌ای که از بستگان پیدا میشه. خب درباره این که این چجور فوت شده خیلی گمان زنی وجود داره، این که گفته شده به مرگ طبیعی فوت شده در سن 44 سالگی، و بسیار دیگری هم گفتن که نمیشه مرگش رو طبیعی دانست و احتمال کشته شدن توسط عوامل ارسالی اعزامی ساواک رو میدند. عده‌ای خواستن تأکید بکنن که مرگش عادی بوده، مثلا دکتر عبدالکریم سروش به طرز عجیب و مشکوکی خیلی تأکید می‌ورزه ایشون که ایشون فوت کرده و سیگار خیلی شدید سیگار میکشیده، و وقتی که ما رفتیم دیدیم جنازه‌ش رو، دکتر سروش میگه دیدیم که توی سطل تعداد زیادی ته سیگار اونجا وجود داره و اینها، و برای من خیلی عجیب هست دکتر سروش این همه تأکید میورزه که ثابت بکنه که علی شریعتی خودش به خاطر سیگار کشیدن زیاد فوت کرده، در حالی که بنده خودم شخصا از همسر مرحوم دکتر، خانم دکتر مرحوم پورا شریعت دلدری شنیدم که چیزهای دیگری میگفت در این زمینه، و از جمله ایشون میگفت که قبل از اینکه ما از انگلیس به ما خبر بدن، مأمور ساواک به خانه من زنگ زد و خبر مرگ علی رو داد، و این خیلی عجیب بود دیگه، چجوری ممکنه اونها ندونن ولی ساواک بهشون زنگ بزنه و خبر رو بده. و فکر میکردن ما میدونیم، و بعد وقتی فهمیدن من نمیدونم دست باچه شدن، و خود همسرش گفت که وقتی که آمدم توی فرودگاه و میخواستیم بریم، باز هم ماموران ساواک رو که میشناختیم میدیدیم توی فرودگاه گوشه ایستادن و ما رو میپان که بالاخره میخوان چیکار کنن و ما میخوایم چیکار کنیم. به هر حال آثار بسیار مشکوکی اونجا وجود داره، و گردن دکتر موقعی که جسدش پیدا شده بود، خود احسان شریعتی فرزندش به بنده گفت که حالت طبیعی نداشت اون گردن، و تو این سالهای اخیر هم میدونید که این یکی از دخترانش خانم دکتر سارا به بیمارستانی که اونجا تحویل گرفته شده بود جسدش در حوالی لندن مراجعه کرده بود برای اینکه مدارک رو پیدا بکنه، مدارک اون کالبد شکافین هایی که شده بود، و گفته بود که اصلا در اون بیمارستان هیچ گونه مدرکی در خصوص مرگ دکتر شریعتی موجود نبود، و این خیلی عجیب بود، همین پرونده ها اونجا از بین رفته بودن. حالا برای کشوری مثل انگلیس که پرونده های چند قرن پیش رو حفظ میکنن و توی بایگانی چیزی رو نابود نمیکنه، این خود عجیب بود، ولی به هر حال هیچ پرونده اونجا وجود نداشت. به هر حال عمر یک فرد میتونه نشون بده که او واقعا شهید زیسته. هرگاه فردی آماده باشه برای پاسداشت حقها زندگی بکنه و مرگش در همون راه باشه، از نظر من شهید محسوب میشه، چه اون ضربه آخر برش فرود آمده باشه که جانش رو رها بکنه از زندان تن، و چه این کار رو خود طبیعت انجام بده، فرقی نمی کنه، در هر حال او شهید زیسته. کسی که شهید زیسته حتما شهید میمیره. اما برگردیم به نظریه بازگشت به خیشترش. شریعتی موقعی که به ایران میاد، در واقع باید بدانیم که چه فضای فکری بر کل جهان حاکم بوده، نه تنها بر ایران بلکه کل جهان. اساساً روشن فکری عبارت بود از مارکسیست بودن. مارکسیست تحت تأثیر در واقع اندیشه های مارکسیستی، تحت تأثیر اندیشه های کارل مارکس و دوستش انگلس، به این نتیجه رسیده بودن که جهان، تاریخ از چند مرحله تاریخی مشخص عبور میکنه و میرسه به نظام سرمایه‌داری، از اون نظام اشتراک اولیه دوران کمون اولیه همینجوری میاد دیگه، من توضیح نمیدم، میرسه به نظام کاپیتالیستی سرمایه‌داری و بعدش نظام کاپیتالیستی سرنگون میشه، سقوط میکنه، فرو میپاشه و بعد هم نوبت نظام سوسیالیستی فرا میرسه و این دیدگاه رو که دیالکتیک تاریخی یا ماتریالیسم تاریخی مینامید مارکس و انگلز معتقد بودن که یک کشف علمی است و خواه نخواه جوامع به این سمت سو حرکت میکنن و بنابراین پیشبینی میکردن نظام سرمایه‌داری ساقط میشه، فرو میپاشه، از بین میره و به جاش نظام سوسیالیستی میاد. نظام سوسیالیستی هم همان نظام برابری و مساوات هست در جامعه. اساساً روشن فکر بودن یعنی مارکسیست بودن در اون زمان و شریعتی خواه ناخواه با شرایطی مواجه بود، روبرو بود که تسلط اندیشه مارکسیستی، در واقع اندیشه علمی مارکسیستی باید بگیم، چون خودشون رو علم می دانستن اون اندیشه ها، درباره اش البته چون و چرا هست. شریعتی با چنین شرایطی روبرو بود و طبیعی بود که میبایست موضع خودش رو در خصوص آن جو فکری حاکم بر جهان و به ویژه حاکم بر اندیشه های جوانان و دانشجویان باید مشخص میکرد، چون فرزند زمانه خودش بود و میبایست در زمانه خودش مواجه بشه با گرایش های فکری و جریان های فکری مسلط در زمانه خودش. به همین خاطر ما میبینیم که شریعتی از ادبیات مارکسیستی هم استفاده میکنه و مثلا از ادبیاتی مانند پرولتاریا و سرمایه‌داری و بورژوازی و طبقه کارگر و انقلاب، اینا همه ادبیات مارکسیستی هستند که وارد ادبیات عامه شده بودند، عامه روشنفکران. و همین استفاده شریعتی از ادبیات مارکسیستی باعث شد تا برخی از آنهایی که شریعتی رو خوب نخوندن یا خوب نفهمیدن یا خواستن عمدن نفهمن و تهمت بزنن، شریعتی رو یک مارکسیست مینامیدن، مارکسیست اسلامی. آه جالب این که این واژه رو محمد رضا شاه پهلوی به کار میبرد برای تهمت زدن به کسانی که با اندیشه های برابر گرایانه و مساوات خواهانه اونها به حساب مواجه میشد، میخواست یک نوع هویت جعلی برای تخریب اونها به دست بده، میگم اینها التقاطی هستند و این چیزها. اما خب شریعتی همواره صفبندی و مرزبندی فکری خودش رو با مارکسیسم حفظ میکرد. شریعتی در پاسخ به این که چه باید کرد، مسلمانان چه باید بکنن و بالاخره تکلیفشون و سرنوشتشون در رابطه با مارکسیسم و نظام سیاسی حاکم بر اتحاد جماهیر شوروی چیست و سوی دیگه چه نوع تنظیم رابطه‌ای میبایست با غرب داشته باشن، با غربی که امپریالیسمه، با غربی که در صدد سلطه بر جهان هست و کشورهای جهان سومی در واقع مانند سنگ آسیاب وسط، در واقع مانند محموله آسیابی وسط دو تا سنگ آسیاب قرار داره، یکیش امپریالیسم غربه که خواهان سلطه بر جهانه و نفی استقلال ملت‌ها و یکی هم امپریالیسم شرقه که همون شورویه و خودش میگفت امپریالیسم سرخ و سیاه. کشورهای مسلمان و کشورهای جهان سومی چه باید بکنن وسط این دوتا سنگ آسیاب؟ شریعتی تز بازگشت به خیشتن رو در این میان میده که به خود بیاییم، هر چیز مثبتی از این دوتا تمدن شرق و غرب وجود داره رو بگیریم و توسعه نیافتگی و رشد نکردنمون رو به وسیله علم حل کنیم و رفع کنیم و برای شاره بیاندیشیم، اما به هیچ کدام از این استعمارهای غرب و شرق متکی و وابسته نشیم. پاسخ ما در درون خود ماست. ما هم یک دینی داریم که رهایی بخش و رشد دهنده و آزادی بخش و هم فرهنگی داریم که فرهنگ باستانی است و ملی است و به ویژه بر روی فرهنگ ملی و عرفانی ما، عرفانی ایران و فرهنگ اسلامی تأکید ویژه‌ای داشت. تز ایشون بازگشت به خیشتن ایرانی اسلامی است و ایران رو هم اول می گفت و این تهمتی است که گفتن شریعتی با فرهنگ باستانی ایرانی ضدیتی داشت. این هم تهمت دیگری بود به ویژه ایشون که نسبت به ادبیات برخواسته از شاهنامه فردوسی بسیار مستکندیش بود و با مولوی و حافظ هم که قرابت بسیار نزدیکی داشت و خودش میگفت که در همه سفرهاش دو کتاب رو همیشه با خودش داره، یکی قرآن هست یکی هم مثنوی مولوی هست. خودش هم خب اهل شعر بود و بنابراین بازگشت به خیشتنی که شریعتی میگفت که بازگشت به هویت ایرانی اسلامی هست، هویت ایرانیش منظورش بازگشتن به شونیسم ایرانی نبود که یعنی ما بیان بگیم ما آریایی هستیم و به این به نژاد پرستی بیانجامه و بیاییم بگیم ما اسلامی هستیم این هم به تعصب مذهبی بیانجامه و تکرار سنتگرایی دینی. هیچ کدوم از این دوتا منظورش نبود، بلکه منظور کشف هویت خودمون بر پایه ارزش‌هایی که در هم فرهنگ باستانی ایرانی هست و هم در این دینی که خودش آنگاه تلاش میکنه تا گفتمان اون رو کاملا به روزرسانی و نو بکنه و تلاش خودش هم در این راستا بوده. پس بازگشت به دینی که شریعتی در این بازگشت به خیشتن مطرح میکنه به هیچ وجه بازگشت به هویت سنتی و خیشتن سنتی و آداب و مراسم دینی و مراسم سوری و تکرار مکررات آن چیزهایی که با خرافات عجین شده نبود، بلکه بازگشت به مغز دین بود، به اصل دین بود، به محتوای قرآن بود، آن هم محتوایی که اجتهاد پذیره و نسخ درش حرف اساسی میزنه. بازگشت به دین خرافی و خرافات دینی نبود. اتفاقا خودش بسیار کوشید تا چهره غبار گرفته اسلام را از زیر انباری از خاشاک در بیاره بیرون، گرد غبار ازشون بزداید و دین رو نو بکنه. او مستاق همان یکی از اون کسانی بود که حضرت رسول فرموده 700 سال یکی از بندگان من ظهور بکند و دین مرا نو کند. یکی از پرمناقشه ترین دیدگاهایی که شریعتی مطرح کرد طرح اسلام به عنوان یک ایدئولوژی بود. همینجا بگم خدمتتون که شریعتی اولین کسی نبود که همچنین نظریه رو توی ایران ارائه بده. دست کم سه فرد یا گروه قبل از شریعتی در ایران از اسلام به عنوان یک ایدئولوژی سخن به میان آورده بودند. یکی مهندس مهدی بازرگان بود که قبل از شریعتی دست به چنین کاری زد. دوم مرتضی مطهری بود که او هم از اسلام به عنوان ایدئولوژی سخن گفت. و سوم سازمان مجاهدین خلق بودند که اونا هم قبل از شریعتی اسلام رو به مثابه یک ایدئولوژی مطرح کرده بودند. شریعتی توی این دایره از لحاظ سیر تاریخی چهارمین فرد یا جریان فکری بود که همچین کاری کرده و این خیلی عجیب هست که حمله اساسی در این خصوص متوجه فرد چهارم و جریان فکری چهارم بشه. این خیلی عجیب هست و این نشون میده که به خاطر غلبه فکری شریعتی در جامعه ایران در میان جوانان و نسل نو اندیش دینی این تهاجم ها هم به طور هدفمند و آمدانه و ارادی متوجه شخص شریعتی شده. پس این درش یک نوع عزم ارادی باید وجود داشته باشه تا شریعتی مورد هدف قرار بگیره. شریعتی منظورش از اسلام به عنوان ایدئولوژی که البته خیلی پرمناقشه است و من فقط میخواهم اشاره بکنم به هر کدوم از دیدگاهاش و نمیخواهم وارد عمق ماجرا بشم، منظورش این بود که اسلام به عنوان یک طرح و برنامه فرهنگی نیست که مجموعی از مراسم باشه که اون مراسم رو اجرا بکنیم، آداب و رسومی داشته باشه، شعائری و بعد اسلام همین باشه و تأثیری در روی رفتار ما در تامین سیاسی و اقتصادی از خودش بروز نده. اسلام به عنوان ایدئولوژی یعنی اینکه اسلام میتونه مبنای رفتار انسان در همه حوزه های فکری و رفتاری و گفتاری فرد و جمع بشه در جامعه مسلمانان و ببیجی این که شریعتی در اسلام ظرفیتی میدید برای تأمین آزادی ها، نفی استثمار طبقاتی و تأمین عدالت و برابری اقتصادی و عدالت حقوقی و رفع تبعیض و ستم و نفی ظلم و استبداد و تأمین محرومیت زدائی از طبقات محروم جامعه و برای آن که در جامعه اسلام تبدیل بشه به یک مبنایی برای سالم سازی رفتار انسانها. ایدئولوژی بل شریعتی این بود، اسلام به مساوی ایدئولوژی در واقع این بود که انسانهایی که خفتن و فقط شعائری انجام میدن اما بعد از اینکه شعائرشون انجام دادن، نماز خواندن و روزه و تمام شد، بعد میان در پهنه جامعه دروغ میگن، سر هم و کلا میذارن و به هم ظلم روا میدارن و ستم میکنن و نظامی بر پایه استثمار طبقاتی علیه همدیگه ایجاد میکنن، رباخاری و استثمار اقتصادی و مالی در جامعه رو گسترش میدن، ولی فکر میکنن چون نماز میخوانند و روزه میگیرند و به حج میرند و ریشی در صورت دارن مردها و چادری بر سر دارن زنها، این کفایت میکنه. شریعتی در واقع منظورش این بود از تبدیل اسلام به مثابه یک ایدئولوژی، اما بسیاری که یا او را نفهمیدن یا او را اصلا نخوندن یا اینکه خواستن او فهمیده نشود و گناه وضعیت نامطلوب موجود رو به گردنش بیندازند، او این تهمت ها رو روا داشتن که او منظورش این بود که یک نظام ولایت فقیه بیاید با ایدئولوژی مذهبی و اینها و بعد آزادی ها رو محدود بکند و اینها، که در حالی که خب شریعتی اساسا وارد این مباحث نشده اصلا. پس میگه اسلام به عنوان مجموعی از عقاید جزمی و عواطف تلقینی و وابستگی های ماورا طبیعی، سنت ها و عادات و آداب و مظاهر و شعائر موروثی و فرهنگ و معارف قدیمی و اینها نیست، بلکه اسلام یک ایدئولوژی تام و تمام هست که جهان و انسان، رابطه انسان و جهان، فلسفه تاریخ و حقیقت زندگی و بنیاد معاش فردی و چه جمعی، زیستن، شیوه زیستن و مکتب خودسازی و شکل روابط اجتماعی رو میتونه تشکیل بده. یک نوع نظام ارزشی تولید میکنه اسلام که به انسانها ارائه میده و عرضه میکنه برای اینکه آنها بر اساس این نظام ارزشی زندگی بکنن. یک نوع تجدید حیات روحی و رنسانس فکری هست این ایدئولوژی. بازگشت به این ایدئولوژی از نظر شریعتی بازگشت به گذشته نیست برای احیای گذشته. اساسا شریعتی گذشته گرا نیست، بلکه میخواد از گذشته یک مدلی بگیره، یک الهامی بگیره برای آنکه اسلام احیا بشه، در واقع بروز بشه، بروز رسانی بشه و به هیچ وجه با مظاهر تمدن جدید شریعتی نه تنها مخالفتی نداره، بلکه میخواهد از همه اونا استفاده بکنه برای بروز رسانی پروژه دین. و در ثانی آنهایی که میگوین شریعتی با این کار جفایی کرده در حق جامعه، در واقع اینو از یاد میبرن که بدون ایدئولوژی اساسا امکان نداره که بشه یک مکتبی رو عرضه کرد. چون مثلا اون کسی که خودش به مارکسیسم اعتقاد داره، مارکسیسم خودش یک ایدئولوژی است. اون کسی که حتی به دموکراسی اعتقاد داره، دموکراسی خودش یک ایدئولوژی است، یک مکتب ایدئولوژیک هست. اصلا ما نمیتونیم بدیلی برای یک نظامی عرضه کنیم بدون ایدئولوژی. اصلا امکان پذیر نیست. ایدئولوژی مجموعه از ایده هاست که یک چارچوب که از یک منشأ سرچشمه گرفتن و بعد طرح و برنامه مشخصی برای مدیریت جامعه رای میدن، میشه ایدئولوژی. بنابراین اساسا تغییر در جامعه بدون وجود ایدئولوژی غیر ممکن هست. در خصوص ایدئولوژی خیلی تحریف و جعلیات صورت گرفته. برخلاف آنچه که به شریعتی نسبت دادند و به او تهمت زدند، شریعتی اتفاقا دموکراسی رو بهترین نظام حکومتی میدونه. این عین جمله خودش هست. خودش گفته من دموکراسی رو بهترین نوع حکومت میدانم و خودش به هم به آزادی انسان چه به لحاظ فردی و چه به لحاظ جمعی اعتقاد داشت و چه به نظام دموکراتیک. مردم از نظر شریعتی همونایی هستن که حکومت از آن آنهاست. خب حکومت از آن مردم یعنی حکومت دموکراتیک. شریعتی مثلا میبینیم که چنین گفته، اجازه بدید آدرس دقیق هم بدم خدمتون که بدانید در کدوم مجموع آثارش. یک لحظه لطفا من آدرس رو در بیارم. در مجموع آثار 28 روش شناخت اسلام از جمله صفحه 615 تا 618 چنین گفته آزادی سیاسی یعنی قدرت حکومت و قدرت حاکمیت، آزادی مرا برای انتخاب فکریم، انتخاب زندگیم، ابتکارم و تجلی وجودم بند نکند، در بند نکشد، زندان نکند، محروم نکند و محکوم نداشته باشد. مبارزه انسان در برابر حکومت زور و حاکمیت تیغ، بود فرعونی، اسمش لیبرالیسم، دموکراسی و آزادی است. یعنی در برابر قدرت حاکمیت قدرت مردم را جانشین بکنیم، یا برای تعدیلش به مردم تکیه کنیم، یا مردم را به صورت نیروی در بیاوریم که منشأ حکومت خودش باشد و خودش بتواند بر خودش حکومت کند و حکومت خود بر خود. هیچ وقت اسمش زور نیست. و خودش در جای دیگری هم گفته که من بهترین نوع حکومت رو دموکراسی میدانم. اما در بحث امت و امامتش یک بحث دیگری ارائه میده که همین بحثی که ارائه داده باز هم محل مناقشه بسیار زیادی شده. و این مبحث که شریعتی اگرچه به تشیع معتقد بوده و بحث های بسیاری در خصوص تشیع هم عرضه داشته، اما در آن واحد تلقی و تفسیر جدیدی اساسا از تشیع و از گرامی داشت امامان شیعه داده که با اون روکرد خانش سنت گرایانه خرافی از امامان شیعه و از تشیع به طور کلی سازگار نیست. و همین قضیه هم باعث شد تا روحانیون سنتی علیه او دست به فتواهای تکفیر آمیز بزنند و کتاباش رو زاله بدانند و خواندنشون رو حرام. مثلا شریعتی در همین امت امامت که بحثش در خصوص فرایند و دوران پس از جانشینی حضرت رسول هست، اونجا از جمله چنین گفته که من دموکراسی را با آنکه مترقی ترین شکل حکومت می دانم و حتی اسلامی ترین شکل ولی در جامعه قبایلی بودن آن را غیر ممکن می دانم و معتقدم که طی یک دوری رهبری متعهد انقلابی باید جامعه متمدن دموکراتیک ساخته می شد و به همین خاطر اون 12 نسل رو در دوران امامان شیعه دوران گذار به دموکراسی می دانست و به این خاطر ازش هم دفاع می کنه اونجوری. اون بحث رو در امت و امامت شریعتی اساسا در دوران پسا پیامبر داره مطرح می کنه و دموکراسی هدایت شده رو اونجا در واقع محلی از اعراب می داند و معتقد بود به همین خاطر آن 12 نسل نه به خاطر اینکه بایستی به صورت سلسله‌وار موروثی ما اونها رو گرامی بداریم، بلکه به خاطر اینکه آنها صحیح ترین قرائت و خانش رو از اسلام پیامبر داشتن آن 12 نسل، اون 12 امام، و به همین خاطر هم هست که بایستی اونها کار رهبری متحد انقلابی رو در دوران پسا پیامبر انجام می دادن تا جامعه ساخته بشه و ارزش‌های جدید نهادینه بشن. بنابراین خانش او از تشیع خانش جامعه شناسی است و نه موروثی، و همین هم هست که برای خیلی از سنت‌گرایان دینی خیلی سخت آمده و پذیرشش امکان پذیر نبوده براشون. از سوی دیگر دیگرانی اینو آمدن تعمیم دادن که گفتن بله شریعتی در این بحث منظورش اینه که اساسا ما بایستی دموکراسی هدایت شده داشته باشیم و بعد که یک کسانی باید بیاین و رهبری متحد انقلابی بگیرن در جامعه، یعنی این اومدن تعمیم دادن به دوران جدید، در حالی که شریعتی منظورش در امت امامت اساسا دوران پسا پیامبر هست و توی اون 12 نسلی که امامان شیعه زندگی می کردند خیلی عجله می کنن اساسا برای تهاجم به شریعتی. البته خب ادهی هم ناخوانده شریعتی رو بهش انگ می زنن، برچسب و بهش می تازند. همچنین شریعتی آزادی رو به طرز عجیبی عرض می نهد. خیلی قابل توجه هست، چون می دونید در تفکراتی که به ویژه در پیش از انقلاب اسلامی در ایران ما مرور می کنیم، آزادی خیلی طرفدار نداره، بلکه عموماً از عدالت اجتماعی و رفع ستم طبقاتی و استثمار و این چیزها ما می دیدیم که در میان روشنفکران سخن به میان می آمده و این قضیه هم این رو کرد عمدتاً تحت تأثیر اندیشه های مارکسیستی و سوسیالیستی بود، چون برای سوسیالیست مسئله آزادی یک مسئله اساسی نبود، بلکه تأکید ویژه بر روی عدالت و استثمار زدائی بود. اما شریعتی می دونیم در آثارش وقتی که از آزادی سخن میگه، بعد می بینیم که یک شور و یک حرارت عجیبی وجود داره و میگه در نتیجه آزادی است که انسان مخلوق خالق می شود و بر تقدیری که خلقت برایش از پیش ساخت آسی می گردد، خود سازنده سرنوشت و مسئول سرنوشت خیش می گردد و به تعبیر قرآن در زمین جانشین خدا می شود. بیشک هر مذهب یا مکتبی که این نیرو را در بشر انکار کند هم جاهلانه است، هرچند عالمانه چنین کند. و ادامه میده این تجلیل از آزادی را و اونجا این آزادی را به دموکراسی وصل میکنه و میگه این مردم هستند که میباید سرنوشت خود و نوع حکومت خود را تعیین کنند و شریعتی مهمترین دارایی انسان را آزادیش میدونه و از جمله مثلا میگه آن کس که آزادی را از من سلب میکند چیزی با ارزشتر از آن ندارد که به من هدیه کند. این رو هم آدرس بدم خدمتون که در مجموعه آثار 30 اسلام شناسی درسای مشهد گفته، در واقع این جملهش اونجا آمده. بعد از حضرت علی نقل میاره که برده یا بنده دیگری مباش که خدا تو را آزاد آفریده است، و سخنان متعدد دیگری میاره که نشان میده، یعنی در واقع این مفهوم آزادی رو در میان سخنان حضرت علی به ویژه ردیابی میکنه و از آزادی دینی، آزادی مذهبی و آزادی قرائت از دین و آزادی عقیده در خصوص دین باز در همون کتاب به شدت دفاع میکنه و حتی مثلا نمونه میاره، میگه حتی در زمان حضرت علی، خود حضرت علی که شریعتی تجلیل‌های بسیار جذابی از شخصیتش به دست میده، میبینیم که در خود همون دیدگاه حضرت علی چنین میاره که ایشون میگفته به مردم، به دیگران، به دوستانش، به اطرافیانش که با من مانند حاکمان تاریخ رفتار نکنید، آنچه که حق میبینید آزادانه به من بگویید، زیرا من خود را بدتر از آن نمیبینم که خطا نکنم. اینو شریعتی از قول حضرت علی میگه، باز هم در همون کتاب که گفتم اسلام شناسی مشهد، صفحات 29 تا 30 رو تشریف برید نگاه کنید. یا بعد از امام ابو حنیفه مثلا نقل قول میاره که ایشون میگفته وقتی که من فتوایی میدهم، حرام است بر کسی که دلیل مرا نداند اما به فتوای من عمل کند. و میگفت این رأی ابو حنیفه است و این بهترین رأی است که من توانستم بدم و اگر کسی بهتر آورد ارجح است. شریعتی این آزادی مذهبی رو ریشه میدونست، ریشه دار میدونست در آزادی که در خود حقیقت اسلام هست، که البته معتقد بود این اسلام در طول تاریخ منحرف شده، سر از جای دیگری درآورده، تبدیل شده به یک سنت فرهنگی منجمد و راکت و متعصبانه در دست عده‌ای که بعد تبدیلش کردن به مجموعی از آداب و شعائر و دیگه این نمیتونه رفتار انسان رو سالم و درست بکنه. حریت، حریت از نظر شریعتی در واقع آزاد شدن از این همه خرافات و جمود فکری و چارچوب‌های اعتقاداتی رسمی بدون آن که درش حیات و بیداری و آگاهی باشه. اساساً آگاهی رو شریعتی زیربنای دینداری می‌داند و دینداری بدون آگاهی رو شریعتی فاقد هر گونه ارزش می‌داند. شریعتی شورا و بیعت رو نمونه دموکراتیک 15 قرن پیش، 14 قرن پیش می‌داند در اسلام صدر. اسلام با اون کار، با اون روش مدیریت سیاسی در جامعه 14 قرن پیش صدر اسلام نشان داد که بر آراء مردم متکی است و این همان اصل دموکراسی است. شریعت این دوتا یکی میدونه حتی، اما خب معتقده میبایست در جامعه برای اینکه مردم بتونن انتخاب دموکراتیک داشته باشند، باید گروهی باشند که دغدغه انتقال آگاهی ها رو به مردم داشته باشند. شریعتی خدمتتون عرض بکنم توی اون مباحث جامعه شناختیش که خب خیلی هم مفصل هست، ما می‌بینیم هم به جوامع مسلمان ها می‌پردازه و به هم به جوامع غربی. او وقتی که به غرب انتقاد میکنه، انتقادش از غرب به مثابه نفی غرب به تمام و کمال نیست. این باز هم یکی از اون تهمت هایی است که نثارش کردن که او غرب ستیز بوده و همه غرب رو باش میجنگید و اینها، که این خب صحت نداره. اگر ما همه آثارش رو که به بیش از 40 کتاب، بیش از 40 کتاب جمع آوری شده اند، اگر مراجعه کنیم و همه اونها رو مد نظر قرار بدیم، میبینیم که شریعتی به خود غرب نیست که تهاجم میکنه، حمله میکنه، بلکه به آن بخش از غرب که اختیار انسان رو محدود میکنه و از بین میبره و او رو به زندگی ماشینی غیر معنوی سوق میده و تکنولوژی رو به جای آن که در خدمت انسان و رشد و کمال او قرار بده بر او مسلط میکنه و او رو مسخ میکنه و اوقات فراغتش رو به هدر میده و او رو به یک حیوان جنسی در واقع تقلیل میده، به اینها نقد وارد میاره. با غرب رابطه نقادانه در واقع برقرار میکنه، به بخشی که غرب در صدد تسلط بر کشورهای غیر غربی بوده در واقع انتقاد وارد میاره، به اون بخش استعماری و امپریالیستی غرب در واقع. یا وقتی که مثلا ماشین در اسارت ماشینیست، مثلا یکی از عناوین سخنرانی هاش بود، وقتی که این رو داره توضیح میده باید بداند آدم که شریعتی منظورش چیست از این که میگه ماشین در غرب در اسارت ماشینیزم است. ماشین هر نوع وسیله تکنولوژیک ساخته شده است. به نظر شریعتی خب این ماشین طبیعی است که پذیرفته شده است انسان محصول رشد تکنولوژی و کار دست انسان هست که ماشین به وجود آمده، اما این ماشین قرار بوده که انسان از قید بند طبیعت و اسارت زندگی ها نجات بده، از بند محرومیت ها نجات بده. علم آمده و ابزار ساخته، تکنولوژی به وجود آمده، 10 ساعت انسان در روز کار میکرده، حالا ماشین آمده کار انسان انجام میده، به جای 10 ساعت انسان دیگه لازمه 1 ساعت کار بکنه، 2 ساعت کار بکنه که همون راندمان 10 ساعت کار قبلی رو به دست بیاره. حالا این ساعتی از کار رو که انسان رو آزاد میکنه و در اختیار خود انسان قرار میده، این بزرگترین نجات دهنده آدم میباید باشد و میتواند باشد. اما ماشینیسم نمیگذاره، چون ما یک سیستمی داریم، سیستمی که سرمایه داری اون رو نمایندگی میکنه و بر اصالت مصرف و مصرف پرستی و در واقع تولید تصاعدی مصرف و تولید مصارف کاذب عمل میکنه و عمل کرد داره برای اینکه مرتب بتونه سود بیشتر به دست بیاره و برای این کار میتونه تهاجم بکنه به سرزمین های دیگر، استقلال مردم دیگر رو در کشور دیگر رو زیر پا بگذاره و انسان رو به حساب تبدیل بکنه به حیوان مصرف کننده. و این فرهنگ مصرف کنندگی تحمیل شده بر ماشین و ماشینیزم در نظام سرمایه داری به جای آن که انسان رو آزاد بکنه اون رو بیشتر در بند میکنه، آزادیش رو سلب میکنه، به این خاطر که او مرتب کار بکنه برای درآمد داشتن و بهره‌مندی و فقط اونها رو بعد خرج مصرف بکنه و همین ساعت‌های اضافی که در اختیار او قرار میده اون ساعت‌ها هدر میرند و نابود میشن و بعد هم این باعث میشه که انسان خیلی وقت‌ها زندگیش رو پیش فروش بکنه به زمان آینده. و بعد خب یکی دیگه هم که بحث شریعتی رو متوجه نشدند میگن خب شریعتی با ماشین و تکنولوژی مخالف بوده، در حالی که خب شریعتی چیز دیگری داره میگه. او داره از مسخ شدن انسان در زیر چرخ تکنولوژی و از خود بیگانه شدن انسان در زیر چرخ ماشینیسم، تکنولوژی، ابزار و مصرف گرایی داره حرف میزنه. در واقع ما میتونیم او رو با این قرائتش، قرائت جامعه شناختیش نسبت به جامعه و توی چارچوب جامعه شناسی انتقادی مکتب فرانکفورتی قرار بدیم. یعنی توی اون مکتب میشه ادبیاتش رو، رویکردش رو و خوانشش رو و انتقاداتش رو نسبت به جامعه رو میتونیم توی اون چارچوب مکتب جامعه شناسی قرار بدیم که نسبت به همین سلطه ابزار بر انسان و مسخ انسان و هویتش زیر چرخه ابزار مصرف در واقع قرارش بدیم، توی این مکتب قرارش بدیم که این مکتب در واقع اصلی ترین شاید گفتمانش در همین رابطه بوده. بحث های جامعه شناسی شریعتی خیلی وسیع هستند. حالا اگر بخوایم بپردازیم بهشون و به ویژه این که وقتی که با ماشینیسم مواجه میشه از جامعه شناسی اون تک عامل اقتصادی رو به رسمیت نمیشناسه، معتقد هستش که یک عامل تعیین کننده مطلق نمیشه برای همه شرایط و همه جوامع و همه زمانها در نظر گرفت، بلکه جوامع و موقعیت‌های تاریخی آنها نسبی هستند و گاهی اوقات عوامل اقتصادی زیر بنای حرکت و تحول جوامع هستند و گاهی اوقات عوامل غیر اقتصادی مثل عوامل فرهنگی. و همین قضیه باعث شد که گاهی اوقات مارکسیست‌ها به او بتازند و او رو یک جامعه شناس وبری بدانند. دوستان جامعه شناس می‌دانند منظور چیست؟ وبر، ماکس وبر جامعه شناس آلمانی بود که به عوامل فرهنگی در واقع در حرکت و تحول جوامع نظر داشت و همچنین مکتب فرانکفورتی ها هم همچنین عوامل فرهنگی رو، عوامل فرهنگ رو گاهی اوقات اصلی تر می دانند نسبت به عامل اقتصاد در حرکت جامعه و تغییر آن. بحث مفصل از بحث های جامعه شناسی شریعتی، اما بیاییم بپردازیم به یکی از اصلی ترین بحث های او به نام جامعه شناسی دین. شریعتی پدیده دین رو و مذاهب رو بسیار مورد تحقیق و کنکاش قرار داده، اگرچه رفتار شخصیت های دینی رو در صدر اسلام با خانش جدیدش مورد توجه قرار داده و اساسا چهره های جدیدی از اونها رو برملا کرده، ابعاد متفاوت و نوینی از رفتار شخصیت های تاریخ اسلام رو به دست داده، اما همچنین به بررسی انواع رویکردهای دینی در دین اسلام، در واقع انواع رویکردهای مذهبی بگیم در دین اسلام هم پرداخته و به ویژه از وقتی که وارد بررسی مذهب تشیع میشه اونجا دو نوع رویکرد کلی در مذهب تشیع از هم تفکیک میکنه تحت عنوان تشیع علوی و تشیع صفوی. بحث بسیار مفصلی میکنه در این خصوص و معتقده که اسلام از زمان تأسیسش تا دوران قبل از دوران صفویه در ایران گرایش عدالت خواهانه و ظلم ستیزانش مسلط بوده در طول تاریخ و این همان در واقع اصلی ترین برداشتی است که از اسلام می شود عنوان داشت. در ایران که تا زمان حکومت صفوی هم ادامه داشته، اما از زمان حکومت صفوی در ایران این رویکرد تغییر مسیر میده به این صورت که دستگاه روحانیت رسمی به وجود میاد که در کنار حکام جور قرار میگیرند و توجیهگر ستم حکومتی میشن این روحانیت رسمی و بدین ترتیب اسلام رو از اهداف عدالت خواهانش که تشیع بر فلسفه اون عدالت خواهی اساسا استوار بوده دور میکنند، فاصله میندازند بینش و همینی که بعد ما میبینیم دو نوع تشیع مختلف به وجود میاد. شریعتی میاد و ویژگی های این دو نوع این دو تشیع رو برمیشماره در همون سخنرانی مشهور مذهب تشیع علوی و تشیع صفوی و نتیجه میگیره بعد از اینکه خیلی از اون مقوله های گفتمان تشیع رو بررسی میکنه در نزد این دو نوع رویکرد تشیعی، نتیجه میگیره که تشیع علوی تشیع شناخت است و تشیع صفوی تشیع جهل، تشیع علوی تشیع سنت است، تشیع صفوی تشیع بدعت، تشیع علوی تشیع وحدت است، تشیع صفوی تشیع فرق تفرقه، تشیع علوی تشیع عدل است در همین جهان و همچنین در جهان دیگر، تشیع صفوی تشیع عدل است فقط در جهان بعد از مرگ، تشیع علوی تشیع رسم، تشیع صفوی تشیع اسم، تشیع علوی تشیع پیروی آگاهانه، تشیع صفوی تشیع ستایش ناآگاهانه و مقلدانه، تشیع علوی تشیع اجتهاد، تشیع صفوی تشیع جمود، تشیع علوی تشیع آزادی است و تشیع صفوی تشیع عبودیت، تشیع علوی تشیع شهادت، تشیع صفوی تشیع مرگ، تشیع علوی تشیع توسل به امامان برای تکامل، تشیع صفوی تشیع توسل به امامان برای تقلب و در نهایت تشیع علوی تشیع توحید و تشیع صفوی تشیع شرک. بعد از همین سخنرانی بود که گفته میشه سنتگرایان دینی بر حکومت شاه فشار وارد آوردن که مرکز حسینی ارشاد رو ببندن و همین کارم کردند و بعد از همین هم بود شریعتی رو دیگه هم حسینی ارشاد رو بستند و تعطیل کردن، هم شریعتی رو دستگیر کردن با فشار سنتگرایان دینی و شریعتی معتقد بود که در جهان دینها مذاهبی در ادامه راه درشون به وجود آمد که این مذاهب ساخته دست پیروان بودند و این پیروان به جنگ با هم پرداختند و در نتیجه این جنگ اون دین هی ضعیف‌تر شده و جنگ‌ها جنگ مذهب علیه بی مذهبی نبوده در تاریخ، بلکه جنگ مذهب علیه مذهب بوده. بنابراین یک دین نیست که در مقابل دین دیگر قرار داشته باشه، یا دین نیست که در مقابل بیدینی قرار داشته باشه در طول تاریخ. جنگ‌ها میان دین و غیر دین نبودن، میان اسلام و کفر نبودن، بلکه میان گرایش‌های مختلفی از اسلام بودن. و به همین خاطر ما هر وقت میگویم اسلام، باید بپرسیم کدام اسلام، کدام تشیع، و این کدام اسلام و کدام تشیع پاسخهای مختلفی که بهش داده میشه خیلی مهم هست در مرزبندی میان اسلامی که به محتوای حقیقی این دین ارجاع میده با گرایش ها و خانش های انحراف آمیزی که در طول تاریخ به وجود آمده در این دین. خود شریعتی میگه اساسا کفر هیچ وقت در اسلام هم در قرآن هم به معنای بیدینی نیامده، بلکه اصلا خود کفر یک مذهب بوده. چون یک مذهب به مذهب دیگه کفر اطلاق میکنه، اون مذهب کفر هم به مذهب حقیقی، به دین حقیقی کفر اطلاق میکنه. کمان که پیامبران به جایی که آمدن و رسالتشون عرضه کردن، حاکمان موجود گفتن که به پیامبران این تهمت رو زدن که میخواهند پیامبران فساد در زمین ایجاد کنند و آنها را از دین خدایانشون دور کنند. و شریعتی اساساً برخلاف آن چیزی که بهش تهمت وارد آوردن، اصلاً به چیزی به نام حکومت دینی معتقد نبود و در خصوص حکومت دینی اون رو عبارت می‌داند از حکومت دیکتاتوری دینی. اگر عیناً بخواهم براتون بخوانم از روی کتاب، نوشته که اول باید ببینیم حکومت مذهبی چیست. حکومت مذهبی رژیمی است که در آن به جای رجال سیاسی، رجال مذهبی روحانی مقامات سیاسی و دولتی را اشغال می‌کنند و به عبارت دیگر حکومت مذهبی یعنی حکومت روحانیون بر ملت. آثار چنین حکومتی یکی استبداد است، زیرا روحانی خود را جانشین خدا و مجری اوامر او در زمین می‌داند و در چنین صورتی مردم حق اظهار نظر و انتقاد و مخالفت با او را ندارند. یک زعیم روحانی خود را به خودی خود زعیم می‌داند به اعتبار اینکه روحانی است و عالم دین، نه به اعتبار رأی و نظر و تصویب جمهور مردم. بنابراین یک حاکم غیر مسئول است و این مادر استبداد و دیکتاتوری فردی است و چون خود را سایه و نماینده خدا می‌داند بر جان و مال و ناموس همه مسلط است و در هیچ گونه ستم و تجاوزی تبدید به خود راه نمی‌دهد، بلکه رضای خدا را در آن می‌پندارند. گذشته از آن برای مخالف، برای پیروان مذاهب دیگر حتی حق حیات نیز قائل نیست. آنها را مغضوب خدا، گمراه، نجس و دشمن راه دین و حق می شمارد و هر گونه ظلمی را نسبت به آنان عدل خدایی تلقی می کند. خلاصه حکومت مذهبی همان است که در قرون وسطا کشیشان داشتند و ویکتور هوگو آن را به دقت ترسیم کرده است. اما در اسلام چنین بحثی اصلا اصولا مطرح نیست، زیرا عمال حکومت مذهبی در جامعه اسلامی وجود ندارند. سازمانی به نام روحانیت در اسلام وجود ندارد و کسی روحانی حرفه‌ای نمی‌شود. در اسلام میان مردم و خدا واسطه نیست، هر کس مستقیماً با او در تماس است و غیر تحصیل علم بر هر فردی از زن و مرد به قدر لازم واجب است. اصول اعتقادی مذهب تقلید بردار نیست و تبلیغ مذهبی و اصول اخلاقی وظیفه عینی و عمومی است و افراد خاصی رسماً معمولی کار نیستن. آخوند رسمی، روحانیت رسمی، مبلغ رسمی، مقلد رسمی، مفسر رسمی، جانشین رسمی، شفیع و واسطه رسمی وجود ندارند و الی آخر. ببینید اینها نشان میدن که شریعتی بنابراین برخلاف آن چیزی که بهش تهمت میزنن اصلا به چیزی به نام حکومت مذهبی اینها اعتقاد نداشته. بنابراین شریعتی به دموکراسی اعتقاد داشته. بعد شریعتی همچنین در طول تاریخ از یک تثلیث سخن میگه که معروف هست، که معتقد بوده که سه ضلع یک نظام واحدی وجود داشتن که سرنوشت بشر را در طول تاریخ رقم زدن. یکی قدرت سیاسی بوده که در حکومت متجلی می شده و رهبری جامعه رو در دست می گرفته، این مظهر زور بوده براش. دیگری قدرت اقتصادی رو در دست داشته که شریعتی اون رو با زر مشخص می کنه، که توده مردم تحت استثمارش قرار می گرفتند و از حاصل دسترنج مردم برای خودش کاخها برپا می داشته و در واقع توزیع ثروت رو به گونه استثماری انجام میداده، به گونه ای که ثروت در دست یک گروه خاص که حداقلی در جامعه متمرکز و محصور میشده و محدود و اکثریت مردم محروم. و دستگاه سوم دستگاه مذهبی بوده که در واقع قدرتمندان حاکم و ثروتمندان حاکم رو توجیه میکرده این وجودشون رو و زمینه رو برای پذیرش وضعیت نابرابر اجتماعی از سوی مردم فراهم میکرده. این همان نیرو تزویر هست. بنابراین شریعتی این ستا نیرو به عنوان زر، زور و تزویر معرفی میکرده و اینا سه چهره یک حقیقت واحد میدانسته که در طبقه حاکمه همواره تجلی میکردند. شریعتی همچنین در این جامعه شناسی دینیش اجتهاد رو برش تاکید ویژه میگذاره، میگه رمز پویایی دین هست که نمیشه اون رو در انحصار یک گروه رسمی قرار داد. هر مسلمانی، یعنی اینجا حرف اقبال لاهوری رو تکرار میکنه، هر مسلمانی که از دانش کافی برای فهم دین برخوردار است حق اجتهاد دارد، چون که همگان موظفان دین رو فهم کنن و پیروش باشن با آگاهی. اگر آگاهی نداشته باشن، مقام دینداری بدون آگاهی و شناخت از نظر شریعتی از کفر آگاهانه نازل‌تر هست. اینم حرف خودشه. اگه میخوام آدرس دقیقم بدم بازم اجازه بدید ببینم که کدوم مجموعه آثارش هست. مجموعه آثار شماره 17 اسلامشناسی 2 درسای حسینی ارشاد، صفحش هم هست، صفحات 65 تا 7 تا 65 تا 67 و 79. خب خیلی بحثای مفصل، من از آخرین مبحثش تزی که ارائه داد تحت عنوان عرفان، برابری و آزادی فقط سخن بگم. شریعتی این تز رو بیان کرده و گفته معمولا مکاتبی که آمدن بر یکی از این سه چیز تاکید ورزیدن، اما به نظر من این هر سه برای ساختن انسان و جامعه رو به رشد هر سه تاش الزامی هستن. یکیش عرفانه که همون تأمین بعد معنوی درون آدمه که او رو به عالم غیب وصل میکنه، در فرد حالت روحی خاصی ایجاد میکنه، عشق رو در او میشناساند و به تجلی و به تحرک در میاره، ارزش‌های وجودی رو درش تقویت میکنه و بلکه او رو به منشأ ارزش‌ها متصل میکنه، روح آدم رو به عالم بالا پیوند میده، فرد رو در مسیر تعالی وجودی قرار میده، درون انسان رو پر از احساس‌های زیبای معنوی میکنه و از علایق در واقع از وابستگی های دنیوی رهایی میبخشه. بدون عرفان انسان فاقد زیبایی درون هست و فاقد خودآگاهی هست و اصولا از درجه انسانی سقوط میکنه. به همین خاطر هست که شریعتی رو ما میبینیم در دست نوشته هاش یک عارف هست واقعا، اما تأکید خاص، تأکید صرف بر عرفان و باقی ماندن در عرفان رو او یک انحراف میداند و یک مسلمانی ناقص، چون که میگه بود دوم عدالت است، که اسلام مکتبی است که به برابری در جامعه در واقع دعوت کرده و پیامبران رو اصلا فرستاده خداوند برای اینکه مردم رو در مسیر همین عدالت و برابری اقتصادی اجتماعی که قصد هست آنها را دعوت به قیام کنند و به برپاخیزی. اساسا اسلام مکتبی است ضد استثمار و ضد تبعیض، هر گونه تبعیض و این جلوه مادی در زندگی اجتماعی است اگر نباشه، ستم و استثمار بر گردی مردم حکومت میکنه و همین تاکیدش بر عدالت و قسط، یعنی برابری و مساوات در حوزه های روابط انسانی اجتماعی اقتصادی بود که یکی دیگه گفتن او داره از سوسیالیسم در واقع کپی برداری میکنه. و سوم آزادی است و تاکید شریعتی بر آزادی خیلی شورآفرین هست. شریعتی میگه انسان رو فرا میخونه، اسلام انسان رو فرا میخونه که از قید و بندهایی که او را به بند میکشند و به زنجیر و نمیگذارن خودش باشه، اندیشهش را بیان بکنه و سرنوشت خودش رو خودش انتخاب کنه، چه به لحاظ فردی یعنی انسان، چه به لحاظ جمعی یعنی جمهور و مردم. و بنابراین نمیذاره فرد و جمع، انسان و جامعه به رشد و تکامل وجودیش برسه، انسان رو میخواد رهایی ببخشه از این موانع. و شریعتی میگه هر کدوم از این سه تا عامل نباشند، یعنی عرفان، برابری، آزادی، زندگی انسان و جامعه ناقص هست و انسان و جامعه موقعی به سمت کاملیت میرن که این هر سه رو داشته باشن. مکاتبی که در تاریخ ظهور کردن و دایره پاسخگویی به نیازهای متنوع انسان رو داشتند، ای بسا هر کدوم بر یکی از اینها تأکید کرده باشند، اما کمتر مکتبی بوده تا این ستا رو، این سه جنبه رو که تجلی عشق، عدالت و آزادی بودند رو به هر ستا اهمیت کافی بده. و این نشون میده که اسلامی که شریعتی داره تفسیر میکنه اسلامی است که به همین خاطر کامله، چون به همین نیازهای وجودی و به همین ابعاد وجودی انسان هست که توجه میکنه، چون میخواد انسان یک موجود رو شافته در همه ابعادش باشه، نه به صورت تکبودی. و اون رستگاری یا فلاح که شریعتی اون رو نهایی ترین هدف دین میدونه، از مسیر داشتن همین ستا ویژگی عبور میکنه. بعدم خب شریعتی میاد اینا رو آسیب شناسی میکنه، بحث مفصلی رو روا میداره و اونجا میگه عرفان تنها آدمی رو به بریدن از دنیا هدایت میکنه و زهد و صوفیگرایی پیشه کردن و در نتیجه از اسلام دور شدن هست. عدالت صرف انسان رو به دامان مارکسیسم در میاندازه و آزادی تنها به کام سرمایه‌داری. و هر کدوم از اینها رو چسبیدن و برش تأکید ویژه داشتن آن دوتای دیگر را نادیده گرفتن باعث میشه که انسان از حقیقت اسلام دور بماند. به راستی که شریعتی نقشی بسیار تعیین کننده داشته در نو کردن دین و جامعه ایران به ویژه، و حتی جوامع مسلمان ها مدیون او هستند، مدیون تلاش های عجیب او هستند در اون مدت زمان اندکی که فرصت داشت و در سن جوانی همین کار رو کرد و نبود تا تجربه انقلاب اسلامی رو ببینه، و اگر می بود و می دید طبیعتا و مطمئنن تجربه های بسیار گران قیمتی رو می تونست بیفزاید بر دیدگاه فکری و خانشش از دین، خانش نوگرایانش از دین. آثارش به ده ها زبان خارجه در کشورهای مختلف ترجمه شدن، در کشورهای متنوع مختلف دیدگاهاش پیروانی دارند. و شریعتی رو اگرچه در میان ایرانی ها متاسفانه از معدود کسانی است که نه تنها خیلی ها قدر او رو نمیدانند، بلکه به طرز عجیبی به او تاختن اتخاذ کردند و به او حمله میکنند و تهمت روا میدارند و او را مسئول کارهای نکرده و حرفهای نزده می دانند و به او واقعا برچسب می زنند، کسانی که او را نخوندن یا نفهمیدن یا اینکه عمدن می خواهن او را آماج حملات قرار بدن. و ما ایرانی ها متاسفانه خوب می دانیم که ما این ایرانی ها اگر چه تا پروفسور دانشگاه بشیم، ولی اون تعصب ها نمی گذارد حقیقت رو خیلی وقتا بدانیم و ببینیم و اعتراف کنیم. خیلی وقتها پروفسور شدن در دانشگاه های خارجه هم نمیذارد که انسان واقعیت گرایی باشد و منصفانه بتونه شخصیت اکادمیکش باعث بشه که او انصاف روا بدارد در تجزیه و تحلیل و در بررسی و نقد دیگران. و اما در کشورهای خارجی من خودم به شخصه دیدم که بسیاری از آثاری که درباره شریعتی به زبان انگلیسی و هلندی بودند من دیدم، تقریبا در همه آنها شریعتی رو یک مدرنیست اسلامی می دانند و حتی این واژه رو برش به کار می بردند، می برند در این کتاب ها. و هیچ پژوهشگر منصف اکادمیسیانی در غرب نبود تا اونجایی که من در غرب زندگی می کردم که وقتی که از شریعتی صحبت بکنه اونو نوگرا و مدرنیست اسلامی نداند. ولی خب ما می دانیم که الان هستن متاسفانه ایرانیانی که به غرب متصلند و عموما اونا کسانی هستن که از سیاست های امپریالیستی ترامپ مثلا ترامپیستی حمایت می کنند و بعد به شریعتی می تازند و او رو مسئول کارهای نکرده و حرفهای نزده می دانند. اینها چیزی از شریعتی واقعا تقلیل نمی دهند و از ارزشاش کم نمی کنند. شریعتی بدون تردید یکی از اصلی ترین کسانی است که تلاش کرده برای بروزرسانی دین و نو کردن دین و نو کردن در واقع اندیشه دینی، این دقیق تر هست و سهم بسزایی دارد در جلوگیری کردن از جمود فکری نسبت به دین. و جا داره که ما این سهم ایشان را قدر بشناسیم و به کاری که کرده و آغاز کرده ادامه بدهیم. سپاس از توجهتان به این گفتار. تا گفتار دیگر بار، بدرود و خدا نگهدار.